رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
حقیقتش من در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و سه دوره تحصیلیمو در بهترین دانشگاه ایران درس خونده و میخونم. مسئله من در مورد ازدواج کردن حدود 5 ماهی که ذهنمو مشغول کرده. حدود 5 ماه قبل من در یک فضای علمی به طور ناخودآگاه در حضور جمعی از همکارام با آقای برخورد کردم که 7 سال پیش اونا در نیمه دوم ماه رمضان در خواب دیده بودم. این خواب خیلی جالب بود و در شبی که من خواب دیدم قبلش خیلی نماز خونده و دعا کرده بودم، طوری که در این خواب این آقا پیشونی من از روی چادر نماز بوس کردند. جالبه بدونید که این آقا مثل خود من دانشجوی دکترا هستن و بچه اشتراکات زیادی از لحاظ تحصیلی و ظاهری با من دارن، از جمله اینکه سه دوره تحصیلیشون رو تقریبا در دانشگاه های یکسان با من درس خونده و همکارم هستن و حتی فامیلیشون هم شبیه فامیلی منه. با توجه به اینکه من این آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی دستپاچه شدم و نتونستم با
شما از کجا مطمئنید که ایشون رو قبلا در خواب دیده بودید؟
چون که چهرهشون یه چهره تقریبا خاص بودن و من مطمئنم که خودشون بودن، یعنی چهره کاملا تو ذهنم مونده بود.
نه، وقتی که ایشون رو دیدید، در اولین باری که دیدید، حالا داستان ناخودآگاه دیدن نمیدونم معنیش چی، اولین باری
نه
که
من ناخودآگاه دیدمشون، ولی خب اون خوابی رو که دیده بودم همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که اون آدم، چون این خواب خیلی جالب بود، اگه من میخوام خواب کامل تعریف کنم میتونم براتون کامل تعریف کنم. این خواب انقدر جالب بود که من همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که این آقا رو ببینم.
چرا فکر میکردید که باید ایشون باشند و بیان شما رو ببینن؟ چرا فکر کردی که این رویای
فکر میکردم که مثلا خب با توجه به این که مثلا ایشون مثلا در یه در واقع یه فضای خیلی عجیب غریب مثلا با یه موتور اومدن منو بوس کردن از رو پیشونی و از رو
بذار ازتون یه سوال نه صبر کنیم یه سوالی ازتون میخوام لطفا دقت کنید چون این جواب برای من مهمه. شما میفرمایید که ایشون رو 7 سال قبل در خواب دیدی، درسته؟
بله، تو نیمه دوم ماه رمضان.
بسیار. حالا سوال من
است.
نه، قرار شد سوال من سوال من جواب بدید. بعد اون هر چی دلتون خواست توضیح بدید. شما ایشون رو 7 سال قبل دیدی و ایشون رو وقتی که این دفعه در یه محیط علمی دیدید، در حالی که میگید شما همه دوره دانشجویی شون ایشون رو شاگرد همون دانشکده بودن، درسته؟
نه 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 شاگرد مثلا من لیسانس هم توی یه دانشگاه بودم که بعد مثلا ایشون لیسانسشون رو در دانشگاه بودن و من دکترا ما در اون دانشگاه بودم.
اون چه ارتباط داره با هم؟ شما که همه چیز رو میخواید من وصل کنید عزیز، احتمالاً مادرشون هم یه روزی توی خیابونی بوده که مادر شما بودن. همه دنیا اینجوری به هم مرتبط میشن. شما که تز دکترا بخواید بنویسید تو رشته‌های روانشناسی و علوم اجتماعی بودید، باید ثابت میکردید که این روابط روابطی نیستن که معنی دار باشن. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما 7 سال قبل ایشون رو دیدید در خواب، درسته؟
بله.
وقتی که ایشون رو در بیداری دیدید 7 سال بعد بود، درسته؟
بله.
صورت ایشون
7 سال نشده بود هنوز، چون 5 ماه مونده بود به 7 سال.
نه متوجه، حدود 7 سال. نه. آیا صورت ایشون هم صورتی بود که 7 سال قبل شما دیده بودید؟
صورتی که دیدم من صورت در واقع الانشون بود.
بنابراین آدمی که وجود نداشته در خواب شما دیدی؟ چون ایشون که 7 سال قبل این صورت رو نداشتن، ایشون یه جوونی بودن 7 سال. نصب کنید عزیز، من میخوام بفهمم ایشون در زمانی که شما در خواب ایشون رو دیدید یه جوونی بودن 7 سال جوونتر، اصلا شکل امروزشون رو نداشتن. و شما نالبتون میگم، بنابراین شما دنبال یک کسی که میگشتید که ایشون رو نباید پیدا میکرد، ولی اون کسی که شما تو خواب دید که شبیه ایشون نیست.
نه خب چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته به
اون صورت. ممکنه من بفرمایید ایشون ممکنه من بفرمایشون چند سالشونه؟
الان ایشون در حال حاضر متولد 54 یا 56 هستند.
نه یعنی چند سالشون میشه؟
یعنی میشه مثلا 38 الی 40 سالشون.
اوکی. 38. شما خودتون چند سالتونه؟
من خودم متولد دی ماه 57 هستم، تقریبا میشه 36 ساله.
تو حالا ازدواج نکرد؟
نه تالش نه ازدواج نکرد.
بنابراین 7 سال قبلیشون رو دیدید؟ حالا به اون میرسیم که چه کردن. بعد 7 سال بعد که ایشون دید که شما نباید تشخیص میدادید، ولی که صورت چون عوض شده. حالا
ولی به خدا آقا ایشون خیلی به چهره خاصی دارن، چهرهشون مثلا بوره، چهرهشون رنگیه، یعنی من مطمئن هستم که این آدمی که تو خواب دیدم مطمئنم یعنی شک ندارم که خود خودشون بودن.
شما دو تا سوال، سوال اول این که آیا درباره این موضوع قبلا به هیچ کس در این خوابی که دیدی توضیح دادی و گفتی؟
هیچ کس.
نه، قرار شما سوالی من جواب بدید. آخه دلیل دارم عزیز. من میخوام بفهمم شما رو. بنابراین شما در حالی که 7 سال قبلشون رو دیدید به هیچ کس نگفتید تا وقتی دیدید. حالا سوال دوم من، آیا درباره هیچ موضوع دیگری شده که شما برید و ببینید اونجا رو قبلا خواب دیدی؟
مثلا خوابای من قبلا راست در بله دقیقاً، به خاطر اینکه مثلا من تو دانشگاهی درس میخونم که تو شهر خودم نبوده، بعد اتفاقا من الان 1 ساله که محل کارم منتقل شده به یه شهر دیگه، به خاطر همین با این آقا آشنا شدم. و قبل از این که اصلا منتقل بشم خواب میدیدم که مثلا یه خوابی میدیدم که بعد از که مثلا انتقال پیدا کردم و اینا، دقیقا اون خوابم صحت پیدا کردش. یعنی حالا اگه بخوام خیلی دقیق توضیح بدم ممکن خیلی ها منو بشناسن.
نه چطور چه جور خوابی بود که دیده بودید؟ هر جوری میخواید عوضش کنین کسی شما
ببینید.
شما چه چیزی رو قبلا دیده بودید که بعدن این همون اتفاق افتاد؟
من خوابی که دیده بودم مثلا با ماشینایی که از شهر خودمون میرفتم مثلا به یه شهر دیگه، یه ترمینالی اونجا ما رو نگه میداشتن بعد و دیگه ترمینال بعدی نمیرفتن. بعد من یه شب خواب دیدم که اصلا خبرم نداشتم که خانوادم قراره که بیان تهران. خب یه شب خواب دیدم که این ماشینایی که مثلا ما رو میارن به اون ترمینال، دوباره از اون ترمینال رفتن به یه ترمینال دیگه. بعد دقیقاً سال بعد، چون من هر هفته مسافرت می‌کردم به اون شهر، وقتی اومدم تهران دوباره وقتی می‌رفتم دانشگاه یه شهر خیلی خوب دیگه ای بود، در واقع اون ماشینای ما یعنی از تهران بعد از اینکه می‌رسیدن به اون ترمینال، به ترمینال بعدی هم می‌رفتن. و این دقیقاً خوابی بود که من دیدم. یه خواب دیگه هم که دیدم این بود که اون زمانی که قیمت سکه داشت رو به افزایش بود، من یه شب خواب دیدم که قیمت سکه در عرض 13 روز از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای و دقیقا این اتفاق در طول 13 روز افتاد.
شما چه خوابی دیده بودید عزیز؟
من خواب دیده بودم که قیمت سکه در طول 13 روز این تغییرات رو داشت.
آخه عزیزم شما
از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای.
شما دو تا راه، هیچ این که بگید هر روز خواب میدیدم هر روز پا میشم قیمت داره میره بالا میره بالا میره بالا تا از 500 رسید به 800.
نه هر روز نه، من در یک شب این خواب دیدم، نه بنابرای... هر روز خواب میدیدم.
نه پس بنابراین شما یه جایی وقتی که سکه از 500 رفت 800، شما از قبل 13 روز قبلش یا یه مدتی قبلش متوجه شدید که شده 800، درسته؟ یعنی خواب 800
ولی باور نکردم، اصلا نرفتم حتی یه دونه سکم بخرم.
من بحثم اون نیست عزیز، بذارید من به شما، آخه شما لطف کردید تلفن کردید من قرار سوال کنم اون توضیح بدید. بنابراین شما در زمانی که سکه 500 بود خوابی دیدید که شده 800 و بعد بعد سکه رسید به 800، درسته؟
800 خورده.
شما چجوری اون عدد مثلا 825 کجا بود که شما فکر میکنید، یا از چجوری شنیدید، چجوری دیدید، کجا نوشته بود، کی گفت، چی یادتونه؟
کسی خواسته نگفته بود عدد، مثلا تو خواب وقتی یه عدد میاد تو خواب تو ذهن آدم، مثلا شاید شخص خواسته تو خواب اینو به آدم نگه، ولی خواب یه چیزی که آدم شاید به نظرش میرسه تو خواب که مثلا این عدد دقیقا ظاهر میشه. حتی در مورد مثلا عدد
من راجب آدم سرکا خان، من که راجب آدم دیگه حرف نمیزنم، شما من بفرمایید فردا صبح یا وقتی که بیدار شدید چه خوابی دیده بودید؟
در مورد کدوم خوابم؟
800 دلار خورده ای، 800 تومان یا هر چیزی، 800 میلیون 800 هزار هر چیزی.
من نزدیکای صبح خواب دیدم که قیمت سکه از 500 خورده ای تقریبا 550 بود فکر می‌کنم، رسید به 880 تقریبا.
بسیار.
بعد در طول 13 روز این اتفاق افتاد.
واسه شما میرید سر 13 روز، بحث من نیست عزیز، من میخوام ببینم 880 رو شما، عزیز شما یا باید یه چیزی ببینید یا باید بشنوید، حسی که نیست خواب.
خواب حقیقتش حافظم در حد نیست که یادم باشه که چجوری اینو دیدم یا شنیدم، ولی یادم هست که این خوابو دیدم. یعنی مثلا این چیزی که شما دارید میپرسید من هنوز یعنی فراموش کردم که مثلا من اینو شنیدم.
چطور ممکن آدم موضوعی به این مهمی نگونه، عددی رو یه جای خونده دیده یا یه کسی گفته؟ حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داد شنگ رجوان با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-025 اینستاگرام ستار بیکری 22.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله بفرمایی.
من مطلب برام روشن عزیز. من بذارید برای شما یه توضیح بدم که چه اتفاقی میافته. شما البته یه مقدار ذهنیت رویایی و تخیلی دارید. ببینید وقتی من و شما به یه حادثه نگاه میکنیم، در هر ثانیه 18 تا عکس از اون موضوع به مغز ما مخابره میشه. یعنی فرض کنید من اگر شما رو تو خیابون ببینم، در ثانیه اول 18 تا عکس میاد. ما به صورت تصویر، یعنی عکس به مغز همه چیز مخابره میشه، مثل فیلمای سینمایی که 24 تا عکس یا فریم در یه ثانیه از جلو نور میگذره، ما به نظر اون رو متحرک میبینیم. مغزم به صورت متحرک کار نمیکنه، به صورت عکس پشت عکس پشت عکس کار. برخی از افراد هستن که وقتی عکس اول رو میگیرن، عکس اول رو به دلیل زمینهای ذهنی که دارن میفرستن به حافظه و در اونجا نگه میدارن به جای اینکه پروسه 7 یا 9 مرحله ایشو طی کنه. عکسای بعدی که میده بعد میگن من با اینجا آشنا. یعنی من وقتی شما رو اولین بار میبینم، عکس اول در حافظه است. مثل که هفته قبل شما رو دیدم، برمیگردم میگم من این خانم رو قبلا دیدم. در حالی که من همین اولین بار شما رو میبینم، موضوع خواب یه جای گفتگو داره، ولی موضوع به صورت که شما فرمیشه در خصوص سکه چین آقا با توجه به 7 سال فاصله مسئله است. بارها اینو تست کردن و دیدن که مثلا آدمی که یه چنین باورهایی رو داره، با توجه به تغییراتی که در اون محیط در قبل از، یعنی در میانه خوابش و اون اتفاق هست، مثلا اون چیز اون نبوده. درست مثل صورتی که شما از این آقا 7 سال قبلی اصلا وجود خارجی در دنیا نداشته، برای که ایشون 7 سال چرخیده تا به این صورت رسیده، این دماغ یا ابرو یا فرض کنید چروک صورت، چاقیشون، لاغریشون. جان
خیلی دقیقا مثلا شبیه الان، من مثلا چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته، چون من عکساشون رو توی وایبر و واتساپ عکسای سنای مختلفشون رو دیدم، یعنی تغییرات آنچنانی نداشتن از مثلا سن 30 و مثلا 3 سالگی مثلا تا 40 سالگی.
حالا شما دیگه، حالا من تکلیفم حرفم باشه، من در خدمتم. حالا موضوع از نظر خود شما چگونه است عزیز؟ یعنی شما سوالتون چه موضوع؟ حتما بفرمایید.
بله من موضوع رو ادامه میدم و گفتم که با توجه به اینکه من آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی درپاچه شدم و نتونستم با اون متانت و وقار همیشگی باهاشون برخورد کنم. در ضمن اینکه یک سری از خانم‌هایی که اونجا حضور داشتن و منو درست نمی‌شناختن، به خاطر حسادت یا هرچی از این رفتار من سوء استفاده کرده و به طور غیر مستقیم زیرا به منو پیش این آقا زدن و البته من از این موضوع خبر نداشتم و شاید این باعث شد که از همون ابتدا رفتار ایشون با من تا حدی سرد باشه، اونم در حالی که من به این آقا خیلی علاقه‌مند بودم و یک نوع دلتنگی در رفتارهای من با این آقا بود که برمیگرده به چند سال پیش، زمانی که یکی از برادرامو در یک جریان خیلی سخت از دست دادم. من منظور من اینجا اینه که مثلا چون که مثلا من یکی برادرامو از دست دادم، کلا آدم دلتنگی هستم، سری دلم برای طرف تنگ میشه، میترسم ناراحت
بشم. دلتنگی شما برای آدمی که یه بار دیدیش از کجا میاد؟ من یکی سر یه بار دیدم.
این دلتنگی هستم در وجود منه، این نوع دلتنگی هستم در وجود منه، مثلا زود دلتنگ میشم، مثلا هر کسی که شاید چون مثلا سختی کشیدم، یه جریان خیلی سخت برادرم از دست دادم، از اون موقع به بعد اینو دلتنگی هستم در وجود من.
نه درست عزیز، آخه شما
من دوست داشتم.
آخه شما از کجا دوست داشتی؟ ایشون یه دفعه آدم یه کسی رو توی مهمونی ببینه دوست داره؟
خب البته خب وقتی اشتراکات خیلی زیادی هم با من داشت، چهرهشون برام دوست داشتنی بود.
خب وقت بعد خانمای دیگه چه جوری زیرا به شما رو زده؟
اون خانما گفت رفته بودن، گفته بودن به ایشون که این پرسیده که ایشون مجرد هست یا نیست، و ایشون با توجه به اینکه مثلا اینا گفته بودن، فکر کرده بود که قبل از اینکه مثلا من ببینمش اینو پرسیدم، در صورتی که من در لحظه ای که ایشون رو دیده بودم حاج واش شده بودم و این سوال پرسیده بودم.
خب حالا
ایشون ناراحت شد.
به چه مناسبت یه مرد، چرا یه مرد باید ناراحت بشه که ببینی یه زنی در یک آن از او خوشش آمده؟ چرا باید ناراحتش کنه و پرسیده این آقا مجرد یا نیست برای که میخواد بره دنبالش؟ این کجاش عیب داره؟ شما به 100 تا مرد بگید 99 تاش خیلی هم خوشحال میشه، مفتخرم میشه، به به من چه تیکه‌ای هستم که یه خانمی در ثانیه اول منو خواست.
نه خب ببینید، ایشون شاید به خاطر اینکه مثلا فکر میکرد که قبل از اینکه من ببینمشون من مثلا گفتم که ایشون مجرد هست، یعنی ناراحت شده بود. اساسا من بعد از اینکه دیده بودمشون، یعنی به خاطر
چه فرقی میکنه؟ شما بدونید یه استادی داره میاد بگه زن داره یا نداره، این کجاش عیب و ایرادی که زیرا به آدمو بزنه؟
نمیدونم، ولی خب خانمایی که اونجا بودن اکثرشون خودشون مجرد بودن.
من فکر میکنم
یه
مثلا
حسادت،
من بحثم سر حسادت و ایشون اونا نیست، اونا حسودن قبول. من میگم اون آقا چقدر ابله و نادانه که کسی برگرده بگه کسی پرسیده حالا یا قبل که شما مجردی یا نیستید بهش بر بخوره و زیرا بشید، دیگر طرف مقابل بسته دیگران زده بشه. حالا از کجا شما فکر میکنید؟ مگر این آقا چه کردن با شما که فکر میکنید نظرشون و نگاهشون راجع به شما متفاوته؟
حالا آقای دوست اجازه میدید من بقیه مشکلمو بگم؟
ممنونم، بفرمایید.
بعد توی این مدت من چند بار به این آقا گفتم که خیلی دوستشون دارم و ذهنم خیلی درگیر ایشون شد و تمرکزم از دست دادم، طوری که این ترم دانشگاهیمو نتونستم با موفقیت سپری کنم، تا اینکه حدود یک ماه پیش جریان خوابم رو به این آقا گفتم و بهشون گفتم که نیاز دارم این آقا در کنارم باشند، و ایشون به من گفتن که فقط به عنوان یک همکار و یک انسان صادق برای من احترام قائلند و به من توصیه کردند که در رابطه با مشکلاتم با شما مشورت کنم، و زمانی که من گفتم مگر با مشورت کردن من با دکتر هولاکویی نظر شما برمیگردد و این مشکل من حل می‌شود، ایشون به من گفتن که اگر لازم باشد خودشون هم با شما صحبت می‌کنند و اگر شما تشخیص دادید در کنار من می‌مونند. من الان حدود یک ماهه که به مشورت کردن با شما فکر میکنم و الان که ماه رمضان هست، ذهنم بیش از گذشته درگیر این موضوع شده، تا اینکه چند روز پیش به یک جای معتبر دادم در رابطه با این موضوع، در رابطه با اینکه با شما مشورت کنم استخاره کردم و جواب این استخاره خیلی خوب اومد که با شما مشورت کنم. این مشکل من.
ببینید عزیز، من بذارید برگردم سراغ اون مطلبی که خدمتتون گفتم. ما افرادی که فکر میکنن که مطلبی دیدن و بعدن اتفاق افتاده، یا وقتی کسی رو، جایی رو، منظره ای رو، خانه ای رو، محیطی رو میبینن به نظرشون آشنا میاد، این به خاطر این کس که یه مغزی دارن که پروسه‌ای که انجام میده یه مسیر عادی رو طی نمیکنه و حتی با یه دارو که مصرف کنن این وضعیت برای همیشه متوقف میشه. اون بکنم، اما بریم سراغ شما عزیز. شما یک مرتبه کسی رو که اصلا نمیشناسی، فقط به صرف این که فکر میکنید یا نظرتون این هست که 7 سال قبل در خواب دیدید، دفعه بهش اظهار عشق میکنید و میگید من تو رو دوست دارم، شما چه شناختی از ایشون دارید؟
از لحاظ روحی عاطفی شناختی نسبت به ایشون نداشتم، ولی شرایطی مثلا ایشون کاملا شبیه شرایط خودم بود.
نه من کاری به اون ندارم،
ظاهری هم ازشون خوشم اومد.
نه خب شما میتونید به اون چیزی که حرفت گفتی که حرفتون خیلی درسته که من یک کسی رو دیدم از ظاهرش خیلی خوشم اومد، این کاملا حرف معقول و منطقی، اما بقیه
خودم آدم با صداقتی هستن، آدم خوبی ساده ای هستن، یعنی آدم ساده، نه ساده معنی با صداقت هستن. احساسم این بود، حسم به همینه گفت. من یه مقدارم همون روز باشون صحبت کردم در رابطه با مثلا همکاری، مثلا توی اون مثلا مکانی که ایشون کار میکردن.
خب میدونم، ولی صداقت ایشون رو از کجا شما تشخیص دادی؟ ایشون میتونه صادق نباشه، 5 تا مثلا دوست دختر داشته باشه.
نه حسام به هم گفت، من حسام معمولا خوب کار میکنه.
نه عزیزم، شما حسن تمام ذهنتون خودتون احساست. ببینید شما یک کسی هستید که معتقدید احساس من واقعیت خارجی، حتی ملاک اندازگیری واقعیت، و این کار دستتون میده. به هیچ وجه حس و احساس من واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی برای خودش ممکنه با نظر من، عقیده من، حس و احساس من منطبق باشه یا نباشه، و بنابراین ایشون هم اگر به شما یه همچه حرفی زدن نگران این بودن، برای که حالاتی که عزیز شما توصیف میکنید حالا ممکنه در شما نباشه، نمیخوام وضعیتون، ولی اینا علائم یه مقدار اختلال روانیه. یعنی شما با تصورات و تخیلات خودتون اینقدر اینا رو تغییر میدید تا اونگونه که میخواید به موضوع بچسبونید. یعنی یه آدم 7 سال قبل رو با 7 سال بعد یکی میکنید، بعد استدلال کنم است که به عکسا که نگاه میکنیم خیلی ایشون فرقی نکرد. علاوه شما در اونجا خلاصه چه دیدید که فکر کنم به شما مربوط؟ اگر بیاد فرض بر این بگیریم که ایشون شما رو دیده و از شما خوشش آمده و دنبال شماست، 10,000 نفر هم بخوان زیرا به شما رو بزنن از عهده بر نمیان دیگه. اگه قرار یک کسی فردا رو ببینه که من فردا زور چرا کباب میخورم، من هیچ رای غیر از این ندارم، یعنی من هیچ چاره ای غیر از این ندارم که چرا کباب بخورم. برای که اگر کسی آینده رو دیده، اتفاقی که افتاده رو دیده، اتفاق افتاده رو که نمیشه تغییر داده است. بنابراین اگر شما در ارتباط با ایشون یه چیز مثبت اتفاق افتاده، 100% بر اساس نظر شما اتفاق خواهد افتاد، برای که درست مثل دیروزی است که اتفاق افتاده. من دیروز ظهر میدونم دقیقاً چه ساعتی مثلا نهار خوردم، و کسی هم که از آینده خبر داره دقیقاً میدونه فردا ظهر اون آدم یا من چی میخورم، برای که آنچه اتفاق افتاده رو دیده. پس بنابراین وقتی آنچه که اتفاق افتاده دیده شده که هیچ تغییری درش نیست، درست مثل که همه هیچ کس نمیتونه دیروز رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه فردایی که شما دیدید رو عوض کنه. بنابراین ناراحتی شما برای چی؟ بنابراین حالا شما تو اون خواب به ایشون رسیدید نرسیدید چه شد؟ ایشون که شما رو ظاهرا دوست داشتند و بقیه ماجرا، درسته؟
بله. من احساس میکنم که ایشون در این حدی منو دوست دارن که مثلا نگران این بودن که مثلا یه دفعه مثلا من ناراحتی چیزی داشته باشم که به من توصیه کردن با شما مشورت کنم، و
این چه نتیجه گیریه؟ نه این چه نه شما در اون رویا بدون که وارد جزئیاتش بشی، ایشون که آمدن چه کردن، بعدش بین شما و ایشون چه اتفاقی افتاد؟
توی اون خوابی که در خوابم
بگم، تو خواب 7 ساله
خواب دیدم، من تو 7 سال تو خواب دیدم که در یک محیط خیلی بدی قرار داشتم، چادر نمازم سرم کرده بودم، و با این که مثلا آدم خیلی معمولی هم هستم از لحاظ مذهبی، ولی موام اصلا مشخص نبود، چادر نماز سرم بود، خیلی مظلومانه یک جایی در یک محیط خیلی بدی وایستاده بودم. این آقا با یک موتور قرمز رنگ خیلی قشنگ اومدن، منو از پیشونی منو از روی چادر نماز بوس کردن، قیافشون، قدشون، هیکلشون دقیقا همون چیزی که من الان دارم میبینم، و چهرهشون هم مثلا با توجه به اینکه عکسای قبلیشون هم دیدم خیلی تغییری نداشته، یعنی میتونم مثلا بگم اون قبلی هم بوده تا یه حدی. خب یعنی بعد اومدن منو بوس کردن، دوباره سوار موتور شدن و رفتن.
همین؟
بله همین.
خب شما از توش خودتون معنای این رو چجوری میبینید عزیز؟
من نمیدونم، من الان سال هاست که منتظرم که این چهره خاص باشه، که مثلا چهره بور بود ببینم تو زندگیم، و چون مثلا اکثر مردا چهره هاشون مثلا مشکیه، البته یه چیزی هم بهتون بگم، این آقا سید هستن. ناقص سید هستن و منم میگم که از لحاظ مذهبی و اعتقادی تا یه آدم معمولی هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، آدم معمولی هستم به نظر خودم. و ایشون چون سیدم هستن، این موضوع هم باز دوباره یه مقدار بعضی زمینه های مذهبی مثلا بعضی خود ذهن من مشغول میکنه که چون مذهبی هم پس چرا مثلا نکنه مثلا فرض کنیم حالا آدم مثلا بخواد
چیزایی
دیگه مثلا
نکنه
جدش بوده،
نکنه مثلا یعنی نکنه جدش بوده، مخصوصا از اینکه جدش بوده یعنی حضرت محمد چه بوده،
یعنی من نمیدونم ولی من میدونم که این خواب من در شریع دیدم که در اون شب حالا به درست خاطرم نیست ولی فکر کنم گریه هم حتی کرده بودم، کلی نماز خونده بودم قبل از اینکه بخوابم و کلی هم دعا کرده بودم و در جریان بودش که مثلا یه جریان سختی رو پشت سر گذاشته بودم و خیلی مثلا شب گریه میکردم، حالا اون شب یادم نمید دقیقا گریه کرده بودم یا نه.
آخه ایشون که با موتور قرمز آمدن زمان حضرت محمد که موتور قرمز نبوده.
نه ایشون...
نه متوجه هم. حالا به هر حال مطمئنم هستم که آدم های مذهبی معمولا قرمز سوار نمیشه برای اینکه یه ذره رنگش
کنن. نه خیلی مذهبی نیستن ایشون
okay.
یه پس ولی از لحاظ اعتقادی کاملا به حد خودم
هستن. حالا پرسشون از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که ایشون خودشون قبول کردن که با شما صحبت کنن، بعد اگه شما تشخیص بدید، من احساس میکنم نیاز دارم که این آدم در کنار من باشن و اگه شما تشخیص بدید که در نهایت ایشون در کنار من بمونن، ایشون در کنارم میمونن.
بنابراین از ایشون خواهش کنید،
آدم دروغگویی هم نیست.
بنابراین ایشون اگر خواستن، اگر دوست داشتن، دلشون خواست، خوشحال میشن باشون صحبت کنن. ولی شما هم به نظر من اگر یه دوست روانشناسی رو پیدا کنید، موضوع رو مطرح کنید که ذره آروم بگیرید، خیلی خیلی براتون بهتره. ولی به ایشون از جانب من پیغام بدید که خوشحال میشم که اگر ایشون خواستن من در خدمتشون باشم و گفتگوی با هم داشته باشیم. به هر حال برای هر دوی شما آرزو بهترین ها دارم. جان
ایشون هم مثلا دانشگاه خیلی خوبی دارن.
بسیار عالی.
دانشگاه همون دقیقا یکی بوده، من تا مثلا فرض کنیم لیفاز مثلا من تو اون دانشگاه
هم متوجه شدم. بنابراین از ایشون خواهش کنید اگر دلشون خواست من خوشحال میشم باشم صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مازم خود
من دوباره با شما صحبت کنم.
نه به ایشون بگید اگه خواستن ایشون زنگ بزنن من در خدمتشون.
البته آقای دکتر یکی دیگه هم بهتون بگم، من بارها عکس ایشونو میذارم جلوم و بعضی وقتی که احساساتی میشم دلم میخواد پیشونیش همونجوری که پیشونی منو تو خواب بوس کرد لیست کنم.
هیچ اشکالی عکس نداره، خودتون نگران گناهش نکنید، نگرانم شد بنیستش پای من. من به هر حال گناهم بسیار، اینم روش بره خیلی فرقی نمیکنه.
اشکال نداره که بوس کنم، بوس میکنم.
نه خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی همچنین. باشه
بهتون پیغام برسونم.
مرسی خواهش کردید. خدا
حفظ شما. چنگان ارجمند با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم و جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سالمه.
بله بله، بفرمایید، در خدمتتون.
خدمتتون عرض کنم که من حدود 2 ساله که از بعد از اینکه در واقع دانشگاه درسم تموم شد، مادرم مثل خیلی از مادرهای دیگه که فرزندی با همچین سن و سالی دارن و درسشون تموم شده، حالا کاری دارن، خیلی دوست داشتن که من ازدواج کنم و تو مدت اخیر مخصوصا 6 ماه گذشته خیلی اصرارشون بیشتر شد و یه گزینه‌ای که خیلی در واقع تمایل داشتن که من باش در واقع ارتباط داشته باشم و آشنا بشیم بیشتر، خواهر دامادمون بود و خواهر من حدود 2 ساله که ازدواج کرده و دامادمون یه خواهر داره از خودش کوچکتر، که در واقع این خانوم 8 سال از من کوچکتره. بعد من از طرف دیگه هم یه موقعیت کاری پیش اومده خارج از ایران و تا نهایتاً 2-3 ماه دیگه بایستی برم. واسه همین حدود 2 ماه پیش من یه رابطه شروع کردم. یه مقدار در واقع اصرار مادرم اینا خیلی تأثیر گذاشت رو من، این که هی تعریف میکردم و میگفتن که دختر خیلی خوبیه و تو اگه بخوای بری این امکان داره که به هر حال ازدواج کنه و این موقعیت خیلی خوب از دست بره و بعد میری، حالا دوباره پیدا کردن یه نفر خوب، تو مطمئنن وقتی که میگی که میخوای همسر ایرانی داشته باشی اون موقع برای شرایط سخت‌تر میشه. خلاصه من تقریبا 2 ماه و نیم پیش بود که شروع کردم رابطه رو با ایشون و خب توی 2 سالی که در واقع گذشت و من ایشون رو میشناختم شناختم البته محدود بود به همین رفت آمدهای خانوادگی که بیشتر خونه خواهرم می اومدن و چون خونه خواهرم نزدیکه حالا من می دیدم ایشون. خیلی حقیقتش من جذب نشده بودم، نه اینکه مثلا خوشم نیاد، نه اصلا خیلی عادی مثل همکارا و یا همسایه شاگرد مثل کسای دیگه کلا رابطه عادی داشتیم، ولی تو این دو ماه و نیمی که با هم ارتباط داریم خب من خوشم اومده از ایشون، حالا نه این که بگم عاشق دل باخته شدم و اینها، نه، ولی اوکیه، همه چی اوکیه. بعد خواهرم حدود 20 روز پیش شاید متوجه شد که ما در ارتباط هستیم با هم. بعد خواهرم پیش مشاور میره برای کارهای خودشون و اینها، این قضیه رو گفته بود به مشاور و مشاوره بهش گفته که تمام سعیت رو بکن که این رو این رابطه رو به هم بزنی، به خاطر اینکه اگر این وسط اتفاق بیفته برای شما کلا مشکل به وجود میاد. کلا حالا یادم نیست یه اصطلاحی هم فکر کنم به کار برد که مثلا با یه خانواده دوبار آدم نوایسی وسط کنه و از این صحبت ها. حالا من میخوام بدونم که حالا سوای از این که اصلا من آماده ازدواج دارم ندارم اینا رو کنم، اصلا همچین چیزی هست آیا که یه چیز تجویز شده باشه که به هیچ عنوان شما نباید با یه خانواده دو بار وصلت کنی؟ صرفا این امر غلطه به نظر شما؟
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما در وقت ازدواج غالبا موضوع و مسائلی پیدا میکنیم وقتی اعضای خانواده اینقدر نزدیک باشن، که فرض بفرمایید دختر خانم شوهر خواهر شماست، اگر شما رو درست فهمیدم، مشکلات شما میره سراغ اونا، مشکلات اون میره سراغ، ولی هیچ چیز مثبت شما دوتا به هم منتقل نمیشه. یعنی اشکال کار مثل ماجرای بیماریه، یعنی من سالم و شما سالم و اگر یه بیمار پیدا بشه ما سلامتی رو به اون نمیدیم، ولی اون ممکنه بیماری رو به ما بده. به همین جاست که حرفی که ایشون زده درسته. روزی که شما با یه خانواده ازدواج میکنید، یه ازدواج اینقدر نزدیک کردن در حقیقت اشکالات یه ازدواج به ازدواجی که بودن. فرض بفرمایید شما با همسرتون نسازید، زندگی خواهرتون رو میتونید با هم بریزید و یا اونها با هم نسازن، زندگی شما رو میتونن با هم بسازن. علتش این است که فرض کنید اینجا پدر و مادرها مشترکن، هم پدر مادر شما هم پدر مادر مخزن اونها، و در نتیجه اختلافات اونها اختلافاتی است که بیشتر و بیشتر میشه. یعنی برخلاف تصور جنبه های مثبت در این گونه موارد منتقل نمیشه، درست مانند سلامتی است که منتقل نمیشه. شما اگر 10 تا سیب سالم داشت باشید، سیب گندیده، اون 10 تا سیب سالم گندیده رو درست نمیکنه، اون سیب فاسد گندیده بقیه رو گندیده میکنه. و به همین جاست که مطلبی که اون روانشناس یا مشاور به خواهر شما گفتن، حالا اینکه نه اینکه تو برهم بزنی، ولی بگن این کار یه کاری است که با دردسر و خطراتی همراه است، متاسفانه درسته. باز جمله رو تکرار میکنم، چون خوبی منتقل نمیشه ولی بدی منتقل میشه.
خب الان آقای دکتر شما پیشنهادتون چیه؟ یعنی من ایدئالم این بود که حالا فکر میکردم که حالا این دو سه ماه به اضافه این مدتی که من باید خارج از ایران باشم، حالا رابطه های از طریق حالا اینترنت و زمینه که می اومدم ایران بتونیم بیشتر ببینیم و بشناسیم هم دیگر رو و نهایتا اوکی بشه اگر که
نه. ببینید، نه سب کنید. ببینید عزیز، اولین موضوعی که مطرح هست این است که شما در برخوردهای اول از این دختر خانم خوشتون یا خیلی خوشتون آمده باشه، و چون میفرماید نیومده و حالا تبلیغات مادر و بقیه خانواده است، من باش موضوع دارم. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی اون توجه اولیه، اون فیزیکال اند سکچوال اترکشن یا جلب و جذبی است که از نظر فیزیکی و جنسیه، و دوم از نظر حتی ارتباطات احساسی عاطفی که شما به خاطر نزدیکی که پیدا شده از نظر خانوادگی و ضمناً بسیاری از مهمانی ها اونم به صورت خوب و به هر حال جالب و جاذبش رو داشتید، شما خودتون به خودی خودتون به سمت هم دیگه کشیده نشد. این یه طرف قضیه است. دومین نکته، اصرار مادر برای ازدواج خب حتما اشتباهه، یعنی اینا دورانش به سر آمده و این نوع دخالت ها و انتظارات خیلی درست نیست. سوم، سن این دختر خانم کمی کمه، یعنی من با 21 موافق نیستم. یعنی امروز ازدواج سالم برای آدم ها بعد از 25 یا 26، حالا حداقل 23-24 ساله باشه و درسشون تموم بشه. حالا سال دو سه سال، اولش اینه که شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
بله، من خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم هم 8 سال از من کوچیکتره.
اوکی. به من بفرمایید شما رشته تحصیلیتون چیه؟
زبان انگلیسی.
و شما الان دارید میرید اروپا خارج از ایران برای چه کار؟
برای همین تدریس.
تدریس کجا؟ در کدام کشور؟
کشور آسیایی.
اوکی. بنابراین چه مدتی میرید اونجا؟ اصلا شما برای چی دارید میرید اونجا؟ برای چی درس بدید؟
حداقل 3 سال برای یکی از دوستام اونجا هستش و خیلی راضیه و گفته که شاید اوکیه. من هم مکاتباتی داشتم ظاهرا که اوکیه، برای چند تا جا مصاحبه دارم میرم و به احتمال خیلی زیاد فیکس میشه.
اوکی. به من بفرمایید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
در واقع 4 نفرن که خودش کوچیکترین.
یعنی 3 تا خواهر برادر بزرگتر داره؟
بله، یه خواهر و 2 تا برادر بزرگتر دارن.
آیا غیر از برادرشون که ازدواج کردن 2 تا خواهرها ازدواج کردن؟
یه خواهر داره که بله ازدواج کردن، 2 تا برادرشون که ازدواج کردن.
اونا چه هست؟ ایشون چی خونده، چه میکنه از اون؟
ایشون دانشجو هستن الان و
چه رشته؟
البته شما فرمودید زن شیمی. این که فرمودید که 21 سال زوده و اینها، ما اصلا در واقع مد نظر نداریم که اگر شناختمون منتج به این شد که به درد هم میخوریم مثلا در آینده نزدیک، مثلا 1 سال آینده، اینها نه، مطمئنا خیلی بدتر منظورمون بود.
مخوام که اصلا معنی نداره عزیز. شما اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با ازدواج کنیدشون یکی 2 سال معطل بمونن که بعدن برای چی چه کاری میخواید بکنید که 2 سال وقت میخواد؟
خب عرض کردم من حداقل 3 سال احتمالا نباشم، یعنی ایشون هم که خب اینجا درس باید بخونن، یا نه امکانش هست که بخوان بیان.
نه شما بهتره که
من دوست دارم این موقعیت رو از دست بدم.
نه ببینید، ایشون اگر دوست ندارن بیان، شما این موقعیت رو از دست بدید. موضوع کاملا منتفی است عزیز. ما تو دنیای امروز که نمیایم آدم ها رو یه جایی نگه داریم، برست من 3 سال دیگه میام با تو ازدواج کنم، من خرید و فروش من کالاست عزیز. نه، اگر شما نمیخواید همکنون بعد از این که به یه نتیجه رسید با هم ازدواج کنید و با شما بیان یا هر چیزی، ما مثلا دلیلی برای ادامه این رابطه میم. از حالا تو بیا با این آشنا شو، اینو اینجا نگه دار 3 سال، برو اونجا. از 10 تا رابطه اینجنین 9 تاش حتما یا به هم میخوره یا اینقدر خراب میشه که بعد از ازدواج به هم میخوره. این بازی ها رو چرا خانواده ها در میارن؟ و بعدم یه استدلالای شما کردی که من از شما تعجب میکنم که در قرن 21 جوان تحصیل کردین که این دختر میره بعد برمیگردی به کسی دیگه نیست، بعدا مشکل میشه.
نه نه، اینا چیزایی بود که البته مادرم خیلی خیلی انقدر دیگه فرو کردن اینو تو ذهن من که
خب بیخود کردن.
من همش بهشون میگفتم که من دارم زندگی میکنم، اوکی ام.
نه نه نه، بحث نه، بحث اوکی نیست، استدلالا غلطه عزیز. اصلا بحث اوکی نیست که شما اوکی، شما اصلا میتونستید تنهای تنها و در به در دنبال همسر باشید یا یه زن داشته باشید. حرفای غلطی عزیز، اینا حرفایی نیست که در دنیای امروز با واقعیت ها بخونه و کار دست. شما اگر عزیز تکلیف من رو، اگر شما میخواید ایشون به رابطتون ادامه بدید که ایدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، ازدواج کنید تو ایشون با شما بیاد یا شما از این سفر بگذارید، من مسئله ندارم. ولی اگر شما حرفتون اینه که ما میخواییم رابطه رو داشته باشیم بعد یه قول قرارای با هم بذاریم، من برم 3 سال اونجا برگردم ازدواج کنم، من خدمتتون عرض کنم حتما این کار اشتباه است.
اصلا آقای دکتر، شما قبل از این که الان اینو بخواید بگید، همون مورد اول رو که فرمودید که این کار میتونه منتهی به این بشه که ما دعواهایی اگه باشه منتقل بشه، واقعا من دل سرد کرد، چون من به هیچ عنوان دوست ندارم این دعواهای تیپیکالی که بین پارتنر ها هستن چی چیزی داشته باشیم. یعنی این یکی از کابوس های برای من که شاید یکی از دلایلی که گفتم که من همینجوری اوکی ام و هی این قضیه ازدواج رو دوست داشتم همیشه به تعویق بندازم، اینه که وقتی میبینم دور و برم رو از هر 100 تا 99 تاشون از این دعواهای تیپیکال دارم، واقعا برام همیشه غیر قابل تحمل بوده. واسه همین من الان همون مورد اول که شما فرمودید خیلی برام جدیه، یعنی اگه واقعا اونطوری باشه.
آخه عزیز ببینید، یه مشکل دیگه هم شما دارید به دلیل این همه دخالت و اصرار مادرتون. شما یه خانواده مستقل آزاد نیستید، یه خانواده به هر حال گسترده وابسته هستید. و اینجا مثلا یعنی extended family it's not nuclear family. این شماره یک. دوم این باید مطمئن باشید اختلاف شما زندگی خواهرتون رو به هم میزنه، اختلاف خواهرتون زندگی شما به هر حال شما رو با مشکل روبرو اصلا. و در این ماجرا مثلا پدر و مادرها که درگیر میشن شما درگیری، مثلا فرض کنین خواهر شما با همسرش اختلاف پیدا بکنه، شما چیکار باید بکنید؟ شما در ارتباط با خواهر ایشون رو چیکار کنید؟ بحثشو میکنید نمیکنید؟ حرفای شما، دفاع شما، موافقت شما، مخالفت شما، نه اون مسئله جدی است عزیز. به همین جهت است که اصولا ازدواجای تو در تو که اعضای خانواده فامیل هستن فقط مسئله آفرین گفتم سلامتی رو منتقل نمی کنه، خوبی و خوشی رو منتقل نمی کنه، عیبایدار رو، گرفتاری و اختلاف رو کاملا منتقل میکنه، اونم با این حد نزدی. شما اگر فرمودید که اون اونور دنیا میکنه اینور، پدر مادر من هیچ دخالتی ندارن، هیچ نقشی ندارن، من حالا با یه خانم آشنا شدم یه دفعه متوجه شدم که، یا بعدا متوجه شدم یا اول توجه من جلب کرد فهمیدم که خواهر شوهر خواهرمه، اونو میتونستم بفهمم، ولی بعد یه کسی بیاد زیر این همه فشار و بعدم مادر همجوری تبلیغات بکنم برای که بسپر کنم مثلا دخترشون رو که شما هستید باید هرچی زودتر شوهر بدم، بهشون میگید مادر 29 سالم رزه برم دنیا رو یه ذره تجربه کنم برگردم 3 سال دیگه هم هنوز برای من دیر نشده. و به نظر من اگر نخواهید ازدواج کنین مخالفم، اگر کل ماجرا رو بخواید به هر حال همه مطالعات نشون میده که این نوع ازدواج های تو در تو غالبا مشکل یکی و به دیگری هم منتقل میکنه.
بعد آقای دکتر پس من این رو در واقع چون توی مدت حالا قبلش هم علاقه ظاهرا از طرفشون بوده چراغ سبز من همیشه حقیقتش میگرفتم تا اینکه دو ماه پیش شروع کردیم، میخوام بدونم که اینو همین جوری باشو مطرح کنم که حالا به این دلایلی که
شما
ازدواج‌های به قول شما تو در تو
نه شما یه کار دیگه بکنید، چون من به اندازه کافی دشمن قسم خورده دارم، عرایض من رو روی روی هولاکوی آرکایف بگذارید اون دختر خانم یا اعضای خانواده بشنوه، بعدم من یه چند تا دشمنه عرض کنم خونین بیشتر پیدا میکنم. نظر چرا شما بیخودی خودتو خراب کنی عزیز؟ من رو اینجا قربانی کن، منم با این کار بسیار خوشحال و راضی هستم. بگو این حرفا رو زدم و بگو که این اینو میگه دیگه، بقیه شو ببینیم خود شما چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
شما خیلی لطف
کردید، مادرم هم اینجا می‌خواستن یه صحبت کنن. باید لطف کنن روی خط باشن، پیام ما رو بشنوین، من در خدمتتون. شنگر اجبر بابا باشه.
مرسی قربان.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، M&M مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر ارجمندشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین شما؟
من خوب خوب، بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت
کنید. دکتر خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت
کنم. والا اونو مطمئن نیستم، ولی به هر حال بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر. آقای دکتر، من در مورد دخترم می‌خواستم یه سوالی بپرسم. دختر من 31 سالشه که ازدواج کرده، من 2 سال ازدواج کرده. اینا جلوتر که با هم دوست بودن، تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن. بعد به اصرار من و همون خانواده شوهرش که خیلی بهش اصرار می‌کنیم بچه دار بشن، الان تازه که تونستم راضی کنم که بچه دار بشه، میگه اگه بچه دارم بشم بعدها اصلا دوست ندارم تو ایران بچه دار بشم. میخواد مثلا کاراشو داره درست میکنه که خودش هم مطمئنه که مثلا 2-3 سال طول میکشه که بیاد آمریکا، اونجا میگه بچه‌م دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه. نمیدونم حالا تصمیم خوبیه که داره میگیره یا اصلا کلا به اصرار ما داره میخواد صاحب بچه بشه. اصلا چه جوریه مثلا تصمیم خودش گرفته که بچه دار نشه؟ اصلا اوکی خوبه، چه جوری آقای دکتر؟
اولا فرزند اول شماست دخترتون، درسته؟
بله بله.
اگر یکی بهش بگه چرا نمیخوای صاحب فرزند بشی، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟ میگه چرا بچه نمیخوای؟
بارها گفتم بهش، میگه که بیا تو این دنیا زد بکشه که چی، خیلی دنیا خوبه، خیلی نمیدونم زندگی خوبیه، خیلی اینجور اینجور میگه.
خب البته اینو نشون دهنی آسی بشه و نظرش غلطه، غلطه. برای که ببینید از این
آسیب که بله آقای دکتر، آسیب که سعی می فرمایید. شوهر من از اول که این بچه دنیا آمد تو جبهه بود، از نظر پدر بله، بعد شما 4 سال پیش فوت کرده. همین پسرم که دنیا آمد باز اختلاف سنی 2 سال داشت. پسرم که دنیا آمد اصلا کلا شوهر ما خانواده‌اش پسر دوست بودن. بله آسیبی که می فرمایید صحیحه.
ببینید عزیز، معمولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. دختر شما نشه، حالا شوهرش ایشون چند سالشه؟
سالش 1 سال ازش بزرگتره.
خب وقت ایشون هم نظرش این بود که بچه نمیخواد؟
بله، اونم تو زمانی که با هم دوست بودن، 10 ماه دوست بودن اونا تصمیم گرفتن که البته چون از یه طرف خیلی عاشق دخترم شده بود، نمیدونم حالا به این خاطر قبول کرد، حالا به چه خاطر دیگه نمیدونم، اونم باش موافقت کرد که بعدها صاحب بچه نشن اصلا.
حالا اگر دوتایشون رو شما بنشونید بگید نظرتون راجع به بچه چیه و آیا واقعا عوض شده، فکر کنیم به شما چه پاسخی میدن؟
من بارها باشون صحبت میکنم، باشون راحتم، با داماد منم صحبت میکنم، اونم میگه که همین نظره داره، میگه که بچه دنیا بیاریم تو این دنیا زد بکشه که چی، اگه بعدها میگه میگم پشیمون میشید، بعد خب دختر من نمیتونه صاحب بچه بشه، میگه که بعدها اگه پشیمون شدیم میریم از این پر اون پر بچه میگیریم، بچه بزرگسی میریم، بچه میگیریم بزرگ میکنیم. یه صحبت میکنه، نمیدونم بعدها
پشیمون
میشن چنین کاری
میکنن
یا اصلا
پشیمون. نه ببینید عزیز، اولا نظرشون نظر غلطیه، از یه طرف نشانه آسیبه، دومی که تمام آدمایی که در دنیا زنده هستن اگر بهشون بگیم دو تا راه دارید، دو تا گزینه دارید، یکی اینکه الان بمیرید، یکی زنده باشید، همون آدمایی که زجر میکشن میگن میخوایم زنده باشیم، پس بنابراین هنوز نعمت حیات یه ارزشی داره. بنابراین اون استدلال که بیاریمش در این دنیایی که بد ناراحته، نه، پسر و دختری که ایشون بیارن مثل بقیه مردم دنیا ترجیح میدن زنده باشن تا نباشن یا مرده باشن، بنابراین اون استدلالی که خیلی پایه و مایه نداره، اما نظرشون ممکنه عوض بشه. حالا هم که شما زیر اصرار خودتون گرفتیش میشه، حرفشون این است که ما بریم دو سه سال دیگه، حالا یا اینو میخوان بگن شما رو فعلا از سر خودشون باز کنن یا خودشون هم دو دل هستن. به نظر من شما دخالتی نکنید، بگذارید ببینید ده. که این زن و شوهر واقعا خودشون به کجا میرسن. هنوز هم هیچ کدومشون مشکلی از نظر بچه داشتن با توجه به سنشون ندارن. شما خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، چون وقت بدون که به نتیجه برسید اولا رابطه ها رو خراب میکنید، بعدم اگر عیب و ایرادی پیدا بشه گناه و تقصیرش و سرزنشش متوجه شما میشه، و بعدم ای بسا دخالت شما سبب بشه کاری که خوب و درست را نکنن. این که من اگر جای شما باشم نظرم رو میگم ولی یک بار، ولی این که مثل پسرتون او رو به ازدواجی تشویق کنی یا به بچه دار شدن نه. ضمناً حالا اونایی که میخوان دو سه سال دیگه برن، یه قصه دیگه به من بگید، دخترتون چی خونده، رشته تحصیلیش چیه؟
اونم همین زبان آقای دکتر، تدریس میکنه. اونم
شوهرش چی خونده؟ شوهرش چی خونده چی میکنه؟
شوهرش کامپیوتر خونده، کارمند، صبح تا زور جای کار میکنه، بعد از زور میره همون زبان تدریس میکنه. بعد خیلی دوست دارم بیان آمریکا. شوهرش کامپیوتر خونده، میگه اونجا برم دکترامو بگیرم، اینجا فوق لیسانس داره، میگه دکترامو بگیرم اونجا برم، موقعیتم خیلی خوبه، بعدش هم میتونیم اونجا هم حالا مثلا بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم. اصلا ایران دوست نداره بچه، خودشون هم زندگی میکنن راضی نیستن. بعد اینجا خب موقعیت خوبی دارم، میترسم حالا مثلا این الان کارهای تقریبا اول شروع کار اولیه رو دارن انجام میدن، میگه ولی حالا دو سه سال طول میکشه، میترسم بیان اونجا این موقعیت هایی که اینجا دارن از دست بدن.
آخه شما عزیزم
زندگیتون خوب داره میگذره.
نه ببینید، شما بران خب خیلی دارید برای همه تصمیم میگیرید، تو نظر میدید، رها کنید عزیز. اولا واقعا معلوم نیست نظر و عقایدتون درست باشه، دوم با اونا منطبق باشه، سوم آدم ها مختلف و متفاوتن، یه مقداری آروم بگیرید. شما کارتون رو کردید، بگیرید بشین کنار زندگیتون رو بکنید، نظری از شما خواستن عقیده و نظرتون بگید، ولی خیلی پاپیشون نشید تو اصرارم نکنید، برای که بعدا مسئله آفرین میشه، روابط خراب میشه، حتی اختلاف زناشویی پیدا میشه. من اگر جای شما باشم نظرم رو گفتم، خواستم رو گفتم، میرم از صحنه کنار ببینم چه خواهد شد. حالا اونام که برنامه دو سه سال آینده دارن، بگذارید ببینید چه میکنن. پسر شما هم که داره میره خارج، برای این متاسفانه شرایط ایرانی که بسیاری از بچه ها واقعا جایی برای رشد و آرامش خودشون نمیبینن و به همین جهت است که خودشونو بر آب و آتشی میزنن. به هر حال امیدوارم اون چه که خیر و سرایش اتفاق. جان
آقای دکتر نظر میکنم، من اونجوری دخالت نمی کنم، من مثلا خودم اگه نباشم من اینجوری فکر میکنم، چون دخترم همونطور که عرض کردم خیلی ضربه دیده تو بچگی، همون ضربه روحی منظورمه، اگه من نباشم اصلا زندگی خودشون، زندگی مشترک سنسن به هم میخوره. یعنی همیشه خدا من طرف دامادم رو میگیرم و همیشه سعی میکنم که دخترم رو مثلا مقایسه کنم با دخترهای دیگه، بگم شوهرت خوب اینجوری اینجوری، یعنی من همیشه سعی میکنم که زندگی
آخه معلوم میشه شما
من فکر میکنم اگه من نباشم نمیتونم زندگی کنم.
آخه عزیز من، اولا شما چرا فکر کنین موثری؟ ای بس اصلا
خیلی موثرم آقای دکتر.
چرا؟
من خیلی
معلوم نیست عزیز.
من خیلی موثرم، من
ممکنه
میشم که این زندگیش دوام داره.
نه نه نه، این اشتباهی شد عزیز. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که یک مادر زنی زندگی دخترش رو با شوهرش نگه داشته. اصلا معنی نداره قربونه. نه اینا تصورات تخیل شما برای شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
من دخترم چون دوست داشت بله منم موافق بودم. دخترم البته خیلی خواستگار داشت، همه رو اینجوری زب در میزد، همه رو یه دونه بهانه میگرفت، اصلا من دیگه نگران شده بودم، ازدواج نمیکرد، با همه حقیقتش صحبت میکرد، بعد اونا میخواستن بیان خواستگاری میگفت نه، ولی با اینکه همکارش بود و دید موقعیتش خیلی خوبه دیگه، با اینکه موافق ازدواج بوده منم حقیقت مخالفت نکردم. من الان میبینم پسر خیلی خوبیه.
نه پسر خیلی خوبه، سر چه چیزایی با هم اختلاف داره؟
دخترم همون استرس داره، دخترم همون اصلا قدرت همه فکر و رئیس ریاست میخواد این باشه دیگه، کلن اون بیچاره هیچ میخواد نظری نداشته باشه و اونم خیلی کوتاه میاد. اینجوری دخترم حقیقتش سازگاری با این، یعنی زندگی کردن با این خیلی سخته. حقیقت رو منم هم من همه صحبت های شما رو گوش میدم، بعد همونی که میفرمایید خشم و نمیدونم چی با من خیلی داره، نمیدونم حالا چجوری من اینه تربیت کردم، چجوری شده که یعنی من هم از جانب پدرش بهش محبت میکردم، از چون از پدرش رو کلن زیاد محبت ندید، پدرش دوتا پسرش رو خیلی دوست داشت، اصلا علنا نشون میداد. اون که من مجبور میشدم از بچگی از وقتی که دنیا اومد مجبور میشدم که من مثلا فکر میکردم که دارم جوان شوهر منم میکنم، بهش بیشتر محبت کردم، چیه که یه خشمی داره آقای دکتر نسبت به من، خیلی آزارم میده.
خب آخه عزیزم خیلی. نه اولا بچه ها بدونی که تقصیری کسی باشه احساسشون این است که اگر دخترن پسرن به خاطر مادره، برای که از شکم مادر آمد. دوم این که شما ماشاءالله خیلی پنهانکار خوبی هستید، یعنی یه بولدوزری هستید که صداتون در نمیاد ولی از رو آدم رد میشید، یه ذره آدم زرنگ نباشه له میکنید. استعفا بدید عزیز، شما بچه هاتون اونور 30 سالن تحصیل کردن، دانشگاهی هن، ازدواج کردن، ولشون کنید دیگه. حالا هیچ صبح تا غروب شما بخواید زندگی اونا رو نگه دارید کار دست خودتون میدید و شدنی نیست عزیز. من بارها عرض کردم من الان 37 سال تو لس آنجلس هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان. معناش هم نیست که بعد فکرشون غلطه یا بده یا حرفی که میزنن درست نیست، حضورشون مسئله است، چه رسه به دخالتشون. نه برید از صحنه بیرون، کاری به کار بچه‌ها دیگه نداشته باشید، بیخودی هم فکر نکنید شما زندگی اونا رو نگه داشتید، آخر کار متوجه میشید زندگی رو نگه نداشتید، بعدم همه سرزنش‌ها متوجه شما میشه. ولی حالا اینجوری که پسرتون گفت، خواهرش داره میره پلو دکتر، امیدوارم دکتر بتونه عرضشون رو کمک کنه، زمین شما با کارشون کاری نش بشید، نه با بچه اونا، نه با سفرشون و نه با سفر پسرتون. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، شما میذاره آروم بگیرید. برابه من و شما به عنوان پدر و مادر کار و کوششمونو میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه، ولی ادامه که نمیدیم، اصرار که نمی کنیم. بعدم تو دنیای امروز بچه ها با این سن و سال به احتمالاً به کسی که خیلی جدی گوش نمیدن پدر و مادر. اینه که شما هم خودتون رو بازنشسته کنید و فعلا حقوق بازنشستگی رو بگیرید، آهسته بشینید، بذارید ببینید بچه‌ها چی میکنن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دستتون در نکنه. قربونتون بشم من.
مرسی از
شما. متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و
بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب جانم.
از ایران زنگ می‌زنم، میتونیم که یک ساعت قطع کنم، همین من تونتون حرفمو میزنم. در ضمن دو هفته که نبودین خیلی جات مخالی بود، برای اینکه من ایرانه ولی حس میکنم جای خالی شما را.
درست داری عزیز جانم، بفرمایی.
و از راه دور از دستاتون میبوسم. آقای دکتر، من یک ماه پیشم به شما زنگ زدم، خیلی حالم بد بود که نتونستم تو خطرمش گریه میکردم، نمیتونستم صحبت کنم و یه دکتر روانشناس رفتم و آنتی دیپرشن گرفتم، خیلی بهتر شدم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که هیچ چیزی نمیتونم بخورم به جز مایات و دکتر رفتم و این گفته که مغز ربط داره، تو اصلا مشکل جسمی یا مثلا معده، روده یا هر چیز اشکالی هیچی نمیبینیم، فقط مغزیه که تو اصلا میگی که نمیتونم هیچ کنم و واقعا نمیتونم. یه چیز جامد اگه بخورم، ببخشید معذرت میخوام، بالا میارم. من همش فقط میتونم مایات بخورم، اصلا مثل آب میگه فلان.
حالا یه سوالی ازت دارم عزیز، بابتر نمیدونم تلفنی یه ذره خشخشی داره، به من بگو چقدر تو زندگی محدود و مقید بودی و مجبور بودی ساکت باشی و حرف نزنی؟ چون این احساس خفگی از این جهتی که فکر میکنی اگر غذایی که سفته بخوری احتمالاً در گلوی تو گیر میکنه، خفت میکنه.
میخوام بگم
خب همین، ببین عزیز، بنابراین بر میگرده به یک کسی که از نظر روانی به این نتیجه رسیده که من باید برای زنده موندنم خفه خون بگیرم و حالا این راه یه ذره با هم مخلوط شده با اون چیزی که بید. البته تأثیر داروی ضد افسردگی ممکن است 3-4 هفته بعد شروع بشه، ولی معمولا 5-6 هفته وقت و احتیاج داره. بنابراین تو یه مقدار اگر به خودت فرصت بدی حتما حالت بهتر میشه. و حالا مگر واقعا تنها چیزی که باید بخوری باید به صورت مایع باشه. خب این کارو بکن عزیز، یعنی همه چیز رو فعلا به جنگ خودت نرو، یعنی تو از طریق جنگیدن به جایی نمیرسی. بپذیر، بگو
نه، اصراری هم ندارم که جامد بخورم به خاطر اینکه اذیت هم میکنه، ولی مثلا من فقط مایعات میخورم، بخورم چیزی از گلوم پایین نمیاد، واقعا گلوم رو بستن. و من خواهی تو یه مشکلی که دیگه دارم، من نمیدونم یادتون هست که من یه دختر 14 ساله دارم که من MS هم دارم و مثلا یک ماه خوبم، یه پشتر عصبی که به وارد میشه، مثلا از کمر به پایینم بیهست میشه، باید یه هفته مثلا فقط 5 روز استراحت کنم. و دخترم تازگی ها اصلا به هم محله میشه، میگه که من تا سینگل مام هم اصلا جدا شدم 14 ساله، دخترم نگردم، میگه من خسته شدم، منو ببر بیرون، من میگه نمیتونم راننده ایتون برن چون امس دارم، دوبینی دارم، من نمیتونم درایف کنم، ببر تا بیرون. و مثلا میزنه با من بد رفتار میکنه، میگه خسته شدم از مریضی تو، در حالی که تا 5 سال اینجور نبودا.
حالا ببین عزیز، چون من نگران قطع تلفنت هستم، ببین عزیز، خب بهترین کار اینه که یه شبکه ای از دوستان یا یه دختری و مادرش رو راضی کنی که دختر تو با کنار اونا باشه. من حرفی که اون میزنه متاسفانه درسته، این که تا پارسال میتونستی یه جوری تو رو بفهمه، بپذیره، تحمل کنه، خب الان تحملش سر آمده، بعد سنش هم رفته بالا، بعدم هر کسی از مریضی خودش هم خسته میشه، چرسه از مریضی بله. دیگه و بنابراین تو
من میدم، ولی منم خب نمیخوام که هیچ کسی میخواد مریض باشه اینطوری، ولی خب من دست خودم
نه عزیز، نه ببین، اون که تو نمیگه تو مسئول و مقصری، او حرفش عبارت از این است که حال تو منو اذیت میکنه، تو که مسئول مقصر مریضی نیستی. نه اونو میفهمم، ولی آخه اونم تو بفهم، به همین جهت است که تو تنها راهی که داری، که البته شاید با اون مسئله داری، دخترتو باید آزاد بگذاری، با دخترای دیگه باشه، از مادرای دیگه بخوای که به نوعی سرپرستی دخترتو وقتی کنار دخترشونه، تو اونا هم دلشون میخواد چنین باشه، به عهده بگیره. ولی این که تو
اتفاقا همچین دوستای خوبی داره که مادرشون تقبل میکنن وقتی من حالم بعد، مثلا مارا دخترم میره پیششون ساعت ها که این حالت بعد منو نبینی، چون من وقتی حالم بعد واقعا انقدر درد دارم و یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم، فقط دارو میخورم و میخوابم، ولی وقتی خوبم میخوام جبران کنم، میبرمش بیرون فلان، هرچی از دستم واقعا برمیاد میکنم. و اون دفعه من از به شما گفتم که اتروفیه خیلی اذیتم کنم، مثلا مامانم میگه تو توهم داری، اینا درد نیست، خودت این کار میکنی که مثلا به خودت.
حالا مادر ببین عزیزم، من تو
زن...
آره مادر رو ولش کن، مادر وقتی این حرفا رو میزنه فقط اونو به حساب نادانی خودخواهیش بگذار، تموم شد.
بله من حرف شما رو گوش دادم و قطع رابطه کردم و انقدر راحتم الان، انقدر راحتم، یعنی انقدر حرف شما روی من تاثیر گذاشته که من اصلا هیچ حرف هیچ کس برام مهم نیست، فقط خودم مهمم و یکم نگران دخترم هستم که خب بالاخره اونم من مادرشم، هرچی هم که بگه من خسته شدم از تو فلان، بالاخره گوشه ذهنش نگرانی داره که مثلا
من نه بذار من تو رو تصحیح کنم، گوشه ذهنش نگرانی تو رو نداره، بیش از 2/3 ذهنش نگران توه. ببین عزیز، فقط کاری نمیتونه بکنه، بنابراین ابدا حال بد او در ارتباط با تو هیچ نشانه هیچی نیست، تو گوشه ذهنش نیستی، تو 2/3 ذهنشی. اشکال کار نیست که دختریست مثل یه پرندهیست که میخواد پرواز کنه و یه کسی پرشو گرفته و تو دستش گرفته و بنابراین اون گرفته. این که تو حالت که خوب میشه میری باش و هر کاری میتونی بکنی، برای خودت هم خوبه، برای اونم خوبه، برای روزی که حالت بده او رو آزاد بگذار عزیز. تو باید بپذیری که حتی اگر ضرر و خطری متوجه دخترته، بیشتر از اونی که از آزادیش باشه از محدود کردنش. بنابراین بی خودی
من محدودش نمی کنم، در این موازه که حالا مدد خواهش میکنم از مادرهای دوستای خوبی هم داره که مثلا ما را بره پیششون من چند ساعتی حتی شب بمونه اونجا.
بسیار فکر خوبی عزیز، بسیار فکر خوبی عزیز. ببین همینقدر که او آرام باشه، همینقدر که او خوب و خوش باشه، حال تو هم بهتر میشه، فشار تو هم کمتر میشه، حتی بیماری تو کار دستت کمتر میده عزیز. تو باید بپذیری که چاره ای نداری جز این که به دخترت اطمینان کنی و امیدوار باشی که از او بهترین در بیاد. و به این خاطر که عزیز کاملا او رو آزاد بذار، تا هیچ فکر بد و منفی هم نکن، مادام که با دوستاشه و مادام که حتی پدر و مادرای اونها مواظب هستن یا نیستن اصلا برای من فرقی نمی کنه، حداقل یک کسی بی خودی رنج نمیبره و از پا در نمیاد. تو هم باید بپذیری که هیچ گناه و تقصیر متوجه تو نیست، ولی گناه و تقصیری هم متوجه کسی نیست که از حال و شرایط تو مثل دخترت ناراحت میشه. اونا رو هم باید فهمید، یعنی اشکال کار این است که همه حق دارید، اما متاسفانه چیزی وجود نداره که آدم به شما صاحبان حق بده عزیز.
مثلا آقای دکتر وقتی که میخوابه، من چون جلوش نمیخوام نشون بدم که حال اوله، وقتی میخوابم میگم آخه مثلا این چه گناهی کرده که من مریضم، این نایمده به این دنیا که من رو ببینم، یه مادر مریض. و
خب ببین ببین عزیز، حرفت حسابیه، ولی بذار به تو یه چیزی بگم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی که درست میشه خراب میشه. چشمی که داریم میتونه حتی به این دنیا بیایم نابینا یا بعدا نابینا بشیم. این واقعیت طبیعته. دختر تو هیچ گناهی نکرده، فقط بدشانسی آورده. یعنی یه دختری بوده که در یه خانواده‌ای به دنیا آمده که پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر بدن گرفتار شده و بیمار شده و موانع و محدودیت هایی براش به وجود آورده، مثل آدمی است که بد آورده. من از کنار ساختمونی رد شدم، سنگی از بالا خورده به سر من، سر من شکسته یا مشکل خونریزی مغزی پیدا کردم، فلج شد. من نه گناهی کردم، فقط در یه لحظه‌ای که نباید اونجا می بودم اونجا قرار گرفتم و اون سنگم به سر من خورده عزیز. دختر تو هم اینجا هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مقصر نیست. طبیعت بی خود عزیزم، بی خود. یعنی من اگر فرض اینها رو داشتم در ارتباط با فرزندم، من فقط در حدی که آزادم مسئولم. من اونجایی که آزادم مسئولم، اونجایی که من گیر و گرفتارم مسئول نیستم، سر تازه طلبکارم هستم. بنابراین اگر یه روزی قرار شد من از تو دفاع کنم، طلب تو رو از خدا و طبیعت میخوام، همچنین طلب دخترت رو. ولی شما نه مسئولید نه مقصر عزیز. علتش هم این است که هیچ احساس گناهی به هیچ شکل و فرمی نباید بکنی، چون تو خودت موجب هیچ موضوع و مسئله نیستی. باز جمله رو تکرار میکنم، ما در چارچوب و حریم آزادی مسئولیت داریم که این کار یا اون کار رو بکنیم. من الان چه آزادی دارم که نفس بکشم یا نکشم؟ من چه آزادی دارم در این که فرض کنید در لس آنجلس الان باشم یا یه دقیقه دیگه در تهران باشم؟ همچین امکانی ندارم عزیز. من مقیدم، برای که دنیا دنیای قید، دنیای محدودیت و قواعدی برش حاکمه. تو با بیماری، با شرایطی داری هیچ مسئول نیستی. سهله، نه تنها تو کسی رو قربان نکردی، خودت یه قربانی هستی. برای که ماجرای رنج و درد تو برای خودش سر جاشه، اما درد و رنجی که به خاطر فرزندت میکشی اون مضاعف شده با اون چی که تو داری عزیز. بنابراین تو حتی به خاطر بیماری خودت و ناراحتی دخترت باز طلب کار، یعنی اشکال کار اینه. و به همین جاست که اگر یه روزی بنده قراره، حالا نمیخوام یه در اذیت کنم، گریبان طبیعت رو بگیرم از این طبیعت کجمدار لعنتی، پرسش من این است که چرا اینقدر شرایط رو اینگونه درست کردی؟ ولی پاسخ اونم روشنه، یه دنیایی است که باید به وجود بیاد از بین بره، و در از بین رفتن هم جزئیات هست هم کلیات. هم من ممکنه چشممو یا دستمو از دست بدم، هم ممکنه جانمو از دست بدم، و بنابراین اونم قاعده طبیعتی است که درست شده. حالا اینو بهتر میتونستن درست کنم فکر میکنم، ولی به عقل منم غیر از این نمیرسه. بنابراین خودتو مقصر مسئول هیچ چیز ندون، احساس گناه هم به هیچ وجه، به هیچ وجه. گفتم گناهکار اون کسانی هستن، اگر هستن، که اینا رو به تو تحمیل کردن، نه به خاطر کاری که تو نمیکنی. اونایی که پای منو شکستن مسئولن، نه اینکه من حالا که با پای شکسته نمیتونم حرکت کنم مسئول حرکت نکردنم باشم. اینه که بی خودی خودم اذیت نکن عزیز. با تو طبیعت بد کرده حتما، و امیدوارم فقط اوضاع برات کمی بهتر بشه. امیدوارم دخترت خوشحال و شاد باشه و زندگی کنه و رشد کنه، و اگر او همه اون جنبه های مثبتی رو که میخواد و به دنبالش هست رو پیدا کنه، تو هم میتونی به مقدار زیادی آروم بگیری و خودتو اذیت نکنی. به هر حال مواظب خودت باش. اگر مطلب موضوعی بود یه وقت دیگه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیزم.
خیلی دوستتون دارم.
مرسی از محبتت عزیز. مواظب خود.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمند با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدی. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
شما اگر قهر نکردید من در خدمت بودم جان.
الو سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من از اروپا مزاحمتون میشم. یه مقدار مشکل اضطراب داشتم که نمیذاره شروع به کارمو کارم ریسرچ رو نمیذاره به کارم برسم. این مقدار یعنی به خاطر اضطراب آدم و تمرکزم مزاحمت میشم. ازتون کمک میخوام واسه اینکه تشخیص بدید مشکلم چیه.
چند سالتون هستید؟
من 31 سالمه، دکتر فیزیک پزشکی دارم، الان مشغول پست‌داکم، 7 سال خارج از کشورم، به زودی میام آمریکا واسه اینکه پست‌داک بعدیمو بگذرونم توی میشه گفت بهترین دانشگاه دنیا. و الان یه مقدار استرابم اینه که با این همه استراب و عدم تمرکز ترخم نتونم از بس خانم بر بیام. یه خانواده 4 نفره دارم، برادرم 3 سال ازم بزرگتره، 6 سال با یه آقای تو رابطه بودم، الان نزدیک به 1 سالی که با ایشون ازدواج کردم. اجازه میدین یکم از بچگیم بگم؟
آره عزیز، من فقط بهت بگم 13-12 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد ببین چه میکنی.
چش، یه کلکسیون بیماری روانی دارم، تو هم خانواده پدری هم خانواده مادری، در این حد که بیمارستان بستری بودن از دو تا خانواده توی لول عمو خاله و دایی، ولی اسکیزوفرنی ندارم. میدونم زایمان مامانم سخت بوده، بچه که بودم در یعنی موقع تولدم در رفتگی مفصل داشتم، یعنی که مثلا 1-2 سال اول زندگیم احتمالاً درد داشتم. تمام بچگیم تا 7-8 سالگی گوشزده عفونی داشتم، چند بار جراحی کردم گوشمو. وقتی بچه بودم خیلی به شکل غیر طبیعی آروم بودم، جوری که میخواستن ببرنم واسه تست که ببینن عقب افتادم یا بیماری دیگه ای دارم. یعنی اون چیزی که مادرم گزارش کرده اینکه مثلا 5 ساعت میشستم با یه عروسک بازی میکنم بدون اینکه حرف بزنم و همونجا خوابم میبرده. بعد از وقتی که مدرسه میرم خیلی تغییر رفتار ناگهانی داشتم. مدرسه مامانم میخواد بابت اینکه من خیلی شلوغم مدرسه رو به هم میریزم. تقریبا تا دوره 12 سال مدرسه خیلی کم کلاس میرفتم، تو معلمات ترجیح میدادم من نرم سر کلاس. از اون وقت هم ششای اول بودم مشکل نداشتن که من نرم، معمولا تو خونه بودم، یا اخراج میشدم یا خودشون میگفتن برو نماز خونه بخواب کاری کن ولی سر کلاس نیم. هیچ وقت من مشق نمی‌نوشتم، همیشه از وقتی یادم استراب مشقامو داشتم. در این حد استراب داشتم که یه سال کنکور ندادم و پس کردم استرابش خیلی اذیتم میکنه. الان اینجوریه که نمیتونم بشینم کار کنم، من باید تمرکز کنم و کارم فکریه، تا وقتی کار غیر فکری مثل ظرف شستن یا کار دیگه هست انجام میدم، ولی وقتی باید بشینم و فکر کنم، فیسبوک باز میکنم، رادیو گوش میدم، نمیدونم هزار تا کار میکنم ولی کارمو نمیکنم. بعد این منو میذارم توی حلقه معیوب، چون که کار نمیکنم بیشتر مضطربم، شب و کابوس میبینم. بعد اصلا این وقتا هم آدم تندیم، با دوستام شدید حرف میزنم. میخوام کمکم کنیم واسه تشخیص.
تشخیص اینه که متاسفانه بهره هوشیت خیلی بالاست عزیز. من فکر میکنم ای بس و حتی 150 و 160 و اینا باشه و هوشت تو رو نگه داشته. احتمال اینکه کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی داشته باشی نیست، اونو بعید من، ولی احتمال منیک دیپرشن هست عزیز، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، برای که توانایی های ذهنی فوق‌العاده داری. به من بگو که روابط اجتماعی یا با دوستای دخترت چگونه بودی و هستی، چقدر با آدم ها میتونی راحت کنار بیایی، تو خلاصه باید جواب بدی.
خیلی معروفم به این که اصلا مهر مار دارم و هزار تا دوست دارم و خیلی خوبم، ولی بخصوص که 6-7 سال اخیر احساس میکنم آدم ها خیلی ظاهری هم دروغ میگم. بعد اینکه این همه چیز رو رجبشون میبینم دیگه نمیتونم اون لذتی که مثلا زیر 18 سال بودم بیشتر دوست داشتم دوستامو، الان دوستامو کمتر دوست دارم، ولی بازم آدم اجتماعی هم مهمونی زیاد میرم.
دوم، چقدر درگیر ورزش بودی اگر اصلا بودی؟
نبودم.
سوم اینکه الان با همسرت اگر ایشون بیاد روی خط، دوتا ویژگی خوب تو رو چه میگه؟ نه در جهت زندگی اونقدر زنشید، این دختر خانم این دوتا مشخصه خوب رو داره.
میگه که کرینگ، مهربونه،
باهوشه، خوشگله. اونی که دروغ میگه. بریم سراغ اون چیزی که بده. دوتا چیز بده تو رو چی میگه عزیز؟
میگه تو خونه خیلی استراب میاری، هیچ وقت من نمیدونم صبح، تو خیلی وقتا کابوس میبینم و صبح با حال بدی بیدارم، میگه هیچ وقت همچه منتظرم ببینم چجوری.
آخه بیقراری شما رستلسی عزیز، حالت بیقراری داری، استرابه رو داری ولی با بیقراری همراهی. نه ببین عزیز، شما بهره هوش فوق العاده داری، توانایی ذهنی خیلی خوبی داری، تو زمینه هنر و موسیقی و اینا که هیچ وقت نبودی؟
نه.
هیچ وقت فکر میکنی در اون زمینه ها ممکنه یه توانایی هایی داشته باشی؟ به استعدادی؟
نمیدونم، من هیچ وقت وقتی بچه بودم کلاس نفرستادن دیگه، بعدشم بزرگ شدم خیلی درگیر.
الان رابطت با همسرت چطوره؟
خیلی خوب.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
شما بعد از اینکه درست تموم شد میخوایی چی کار کنی؟
اونم هنوز نمیدونم. من الان احتمال یعنی کارم داره درست میشه که برم هاروارد، احساس من اینو باید حتما برم چون تو سیویم خوبه یا اسم هاروارد هر دقل بشه و تصمیم بگیرم که میخوام تو محیط آکادمیک بمونم یا برم تو اینجاست چی.
نه به نظر من توانایی برای ارائه خودت فوق العاده خوبه، یعنی معلم خوبی میتونی باشی اگه بخوای. ببین عزیز، من فکر کنم تعجب نکن، شاید یه دارو بتونه اصلا مشکل تو رو حل کنه. هیچ وقت تا به حال دارو خوردی یا نه؟
من یه بار رفتم یه دکتر، خودم کانوینسش کردم که ADHD دارم، چون خودم فکر میکردم عدم تمرکز دارم و ازش خواستم بهم ریتالین بده، ولی اون موقعی که خوردم یه مشکلات خیلی جدی زندگیم داشتم که الان اصلا یادم نیست که اصلا اون چی بود، فقط خوردم که بتونم برم سر کارم و کار کنم.
البته شاید یه چیزی مثل ادرال یه جور دیگه به تو جواب بده، اونو میتونی ببینی چی کار میتونی بکنی. من معتقدم عزیز، ماجرای تو که تو رو از صحنه بیرون ببره، مثل آدمی هست که خوابش میگیره یا تشنه میشه یا گرسنه میشه و هیچ ارتباطی به توانایی هاش نداره، برای شما هم اینگونه است و به همجاست که چیزی که شما شاید بتونه یه مقدار تعادل بیوشیمیاییتون رو برقرار کنه داروه. یعنی من فکر میکنم شما ADD نداری، ADHD نداری، اون استراب و زمینه شاید افسردگیه که شما رو به اینجا میبره و یا حالتهای منیک یا شیدایی است. چرا راجع به منیک دیپرشن میدونی؟
میدونم یکم. ببینید، من چیزی که فکر میکنم ممکنه ADHD داشته باشم، میگم مثلا به حرف آدم ها دقیق گوش نمیدم، وسط حرف رو حتی برام مهمه وسط
نه 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 علتشون هست که برات جالب نیستن ازم، اونا حوصله تو رو سر میبرن. مثل اینکه تو بگی من پشت فرمونم حواسم به رانندگی نیست، برات عادی میشه. آقا یه چیزی تو یه جان
ببخشید، یه مسئله دیگه ای که دارم اینه که احساس میکنم مدام باید درگیر باشم. یعنی نمیتونم که بشینم، مثلا نمیفهمم آدم مثلا چیزی که حقوق ما میشینه، من یا باید رادیو گوش کنم یا باید موزیک گوش کنم. و وقتی مثلا من همسرم خونه است و اون کار، اونم ریسرچر، وقتی داره کار میکنه راحت تر برام کار کردن دیگه بشینم.
آخه حالت منی که عزیز، اون حالت نه، اون حالت منی که حالت شیدایی و سرخوشی توه، به این پر انرژی پر نیروی. اگر مثلا فرض کنیم یه مدتی بشه که 3-4 ساعت بخوابی، هنوز میتونی راحت سروایف کنی و زندگی کنی؟
نه اصلا، یعنی همیشه پرخواب.
چقدر میخوابی؟
پرخواب یعنی 8-10 ساعت باید بخواب.
نه به ذره حال انشتن رو داری، اونم 12 ساعت نمیخوابی نمیتونست کار بکنه.
فقط همینه
هم به انشتن رفته. نه شاید چک رو ریخته تا هم که گفتی خوشگلی رفته. برات ببین عزیز، پرسش اگر از من اینه که ADHD داری، به نظر من نه. به من میگی نه، به من میگی بسیار توجه و تمرکزت به هم میریزه. آره، ولی به دلیل استرابته و به دلیل افسردگیته، چون تای وجود تو افسردگی و استرابه نشسته، جنگ تو با اوناست. ببین عزیز، شما مثل دوچرخه سواری میمونی. ببین مردم دنیا همه موتورسیکلت سوارن، خب، و بنابراین یه ذره دستشون تکون میدن، گاز رو میگیرن و میرن. تو دو چرخه سوار، تو دائما باید پا بزنی، تا پا نزنی میافتی. این اون تفاوتیست که بین شماست و بقیه، و همینه که یه ذره قوی و نیرومندت کرده، برای که بقیه لم دادن روی موتورسیکلت یا موتور و میرن، تو تمام مدتت پا زدی و اینقدر تون پا زدی که از موتورسیکلت هم جلو افتادی. بنابراین توانایی های فوق العاده داری و به همجرد است که یه مقدار آسیبایی هم کنارت هست. به نظر من یه تشخیصی باید روی تو داده بشه، اما این تشخیص تشخیص یه مقدار کلینیکال و مصاحبه‌ای نیست. من معتقدم که اگر یه جایی بتونی یه QEG بگیری که در حقیقت یه نوع عکس برداری مغزته، خیلی این چیزها رو نشون میده، یا یه تست تووا رو بگیری. تست تووا ADD و ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو نشون میده و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس. ببین میتونید تست تووا رو اونجایی که هستید بگیرید، اگر اومدید امریکا که اینجا هست اونجا هم حتما هست، یعنی تست تووا، اون تست رو TOVA، تست تووا رو بگیرید یا QEG رو بگیرید و اگر تشخیص دادند و حرفی زدند و اینها که هیچ، اگرم این کار کردی فقط من از سر کنجکاوی یه یادداشتی بگذار روش، اینو برای من کپیش رو بفرست. نمیخوام بگم من نظری میخوام بدم راجب اون، ولی من دلم میخواد ببینم یه آدمی با ویژگی های شما کجا ایستاده و به نظر من رو خودت حساب کن. اصلا نگران نباش عزیز، برای که به نظر من این حال شما هم از این که استراب باشه، افسردگی باشه، شیدایی باشه، بیقراری باشه، ADD باشه، ADHD باشه، کاملا با دارو همه اینا قابل کنترله، در حدی که میتونه شما رو به راحتی از آزمون هایی که در مقابلت هست به خوبی و خوشی بگذرونه.
ولی این تستام مشکل نیست که من برم تو آمریکا به زبان انگلیسی بدم.
نه تووا اصلا نیست، QEG اصلا نیست، تووا اصلا یه بازی به یک اعتبار در حقیقت دستگاه است و کامپیوتریه، اصلا هیچ چیز زبان نداره عزیز، حتی هر کشوری هست. شما کدوم کشور هستید؟
من الان سوئیسم ولی کمتر از 7 روز دیگه میام آمریکا.
کجای امریکا؟ میرید به بوستون دیگه؟
بله.
من دوم نوامبر، دوم اکتبر واشنگتن دی سی کنفرانس دارم. ببینید اگر شد با همسرتون بیاد، من دلم میخواد ببینمتون. جمعه دوم اکتبر اونجا هستم. بیاید ذره اگر اینا رو اونجا بگیرید بیاریتش، خیلی خیلی کمک میکنه. حیفتون عزیز، شما یه ذره، نمیخوام این حرفو به صورت بیخود بزنم، یه بویی از نوعی انحرافی از نبوغ دارید، بذارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه.
ممنون آقای
دکتر، خوشحال شدم با صحبت. شنونده
دیگه هم دارید، من بسازم
وقتتون رو نمیگیرم. نه من متاسفانه باید خداحافظی کنم، به اون عزیزم نمیرسم، از این بابت هم متاسفم، ولی دوستای قبلی رو نمیتونستم راه کنم برای که بد جوری جان.
یه سوال
بپرسم،
چرا فکر میکنید ADHD ندارم؟
برای که ADHD به اینجا نمیرسیدی.
خب شاید خیلی سعی کردم، یعنی من همش سعی کردم، من خیلی سعی،
آخه عزیز
سعی یعنی
که
خیلی درست خوندم،
نه
اون ساعتایی که
نشستم
خیلی با
سختی نمیدونم. باشه، نه شما با پاتون نمیدونستید اینقدر تون راه برید، با دستتون ببخشید. شما آخه ADHD اگر سنگین باشه به نظر من یا خیلی غیر عادی هستی، به هر حال یه جور دیگه ای هستی. نه من دلم میخواد QEG یا تووا رو تستش رو بگیرید، اگر اونو بدید همه اینا روشن میشه. برحال خوبید، حالا اگه زحمت دارید ایبی نداره، میارزه. مواظب خودتون رو همسرتون باشید.
ممنون، متشکرم.
خوشحال شدم. مرسی عزیز. شنگ ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق،
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-انشورنس.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاره که.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که آدم بیاد میگم الان.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56 310-696-11-56.
بشین.
آی
پاشو. حالا بچر ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حق من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
Oh.
خدا را مست و طرف دار بر سر ناز آمد دید کهن را دید و بگفت کس تو چه باز آمد کشو سبزم شاهد گلشنه ایجادم مست برورم و آزادم من کرده به آمد شور قیامت پیکر خرم و آزادم غرق سرورم و دل شادم من
زمان چه